جلسه ششم 28 تیر 1359 برابر با ششم رمضان 1400. موضوع: اهمیت علم اخلاق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این که علم اخلاق جایگاهش و ارزشش در بین علوم چه مقدار است و چه جایگاهی دارد وعده کردم به این که از نظر علمی اون را تشریح کنیم و اثبات کنیم که دارای مقامی والا و رفیع در بین علوم است. روی فهرستی را که نسبت به بحثمان گفته بودیم اینجا محل بحث نسبت به این جهت است. علوم را از نظر ارزش و از نظر مقام آنها و جایگاهشان اگر بخواهد انسان به دست بیاورد که چه جایگاه و ارزشی دارند، میگویند هر علمی را با دو چیز میشود انسان با دو معیار ارزشش را به دست بیاورد. اول موضوع علم است و دوم غایت، یعنی اون چرا که هدفگیری میشود در اون علم که از او بحث شود. دو چیز. مثلا علم دامپزشکی موضوعش جسد حیوان است. این موضوع علم دامپزشکی است. غایتش، یعنی اون چرا که هدف گیری می شود در اون علم که از او بحث شود، مرض و صحت این جسم است و این بدن حیوان. چگونه مریض می شود و چگونه این صحیح و سلامت می شود، چه چیزهایی موجب مرض او می شود و معالجه او چگونه است که برگردد و صحیح شود. این هم هدف. یا علم پزشکی موضوعش بدن انسان است و غایتش هم باز مسئله مرض و صحت همین بدن است. لذا ارزش هر علمی مقام و جایگاه هر علمی را به وسیله دو چیز به دست می آورند در علوم: یک موضوع، دوم غایت تعبیر می کنند، یعنی اون چرا که هدف گیری می شود در اون علم. حالا نسبت به علم اخلاق، موضوع علم اخلاق چیست؟ موضوع علم اخلاق روح انسان است. موضوع روح است. و غایت، یعنی اون چرا که هدف گیری می شود نسبت به بحث راجع به روح انسان، غایت و هدف عبارت است از سیر تکاملی روح انسان یعنی از اولین افق ادیسانیتش که متصل است به مرتبه حیوانیت و نهایتش که متصل است به افق ملکیت، این سیر را در نظر گرفتند، بحثی که می شود راجع به روح انسان، یعنی بحث راجع به این جهت که چگونه انسان از اولین افق انسانیتش حرکت کند و به آخرین مرحله اش که متصل است به افق ملکیت برسد. این هم غایت و هدفی که در علم اخلاق هست. یعنی انسان از نظر روحی چگونه میتواند از حضیض ذلت حیوانیت، از این چاه و بیرون بیاد و به بالاترین مرتبه از مراتب وجودیش برسد. بلکه این که گفته می شود و بعضی از علماء علم اخلاق هم فرموده اند که غایت در علم اخلاق عبارت از سیر نسبت به اولین افق انسانیت که متصل است به مرتبه حیوانیتش، سیر کند، حرکت کند و برسد به اولین افق ملکیت که آخرین مرتبه سیر انسانیت است، شاید تمام نباشد. بالاتر است مطلب، به رسیدن به اولین افق ملکیت سیر تمام نمی شود، بلکه افق ملکیت را هم رد می کند، سیر ملکیت را هم می کند و خود را به بی نهایت متصل کند. این است مقصد، نه این که فقط به اولین افق ملکیت که رسید اینجاست غایت علم اخلاق و نهایتش هدفش این است، نه، بالاتر از این است. بگوید بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم تنایت اون شوم، از افق ملکیت هم بیرون روم، چون تو میتوانی ملک را در وهم بگنجانی. من میخواهم در این سیر به افقی برسم، خود را به موجودی متصل کنم که اون موجود بالاتر از وهم است و خیال است و عقل است. یعنی خودم را به بی نهایت برسانم. با توجه به این جهت که موضوع علم اخلاق روح انسان و در نظام آفرینش ما موجودی اشرف از این موجود نداریم. این که گفته می شود انسان اشرف مخلوقات است. وقتی که خلقتش کامل می شود خداوند می گوید تبارک الله احسن الخالقی، یا در اون آیه میگوید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این روح در بین جمیع موجودات شریفترین موجودات است. این به اعتبار روح انسان است، نه به اعتبار جسم، بلی از نظر ترکیب و تعدیلی که نسبت به جسم در رابطه با اعضا هست شکی نیست، اما مسئله مربوط به روح است. شرافت انسان نسبت به روح اوست نه جسم او. خب بنابراین موضوع این علم اخلاق شریفترین موضوعات است چون شریفترین موجودات است. هدف و غایت در این علم که عبارت است از سیر این موجود از افقی که متصل به حیوانیت است شروع می شود و سیر الالله می کند تا خود را به بی نهایت برساند. این هم شریف ترین هدف ها. لذا حکمای گذشته گروه زیادی می گفتند علم اخلاق اکسیر اعظم است. جایگاه علم اخلاق اونطور که باید و شاید مشخص نکرده اند اون کسانی که میخواستن این علم را بین انسانهای مکتبی ترویج کنند و تعلیم کنند و بگویند که اونها بهره‌ور شوند. بعد از علم الهی که موضوعش واجب الوجود است، بعد از بالاترین علم و ارزشمندترین علم با فضیلتترین علوم علم اخلاق است. خب این نسبت به این جهت. حال بحثی را که در فهرست بعد از این ما قرار دادیم این است که این ملکات و این خوها تابعها در رابطه با روح که از حالات روح است، اینها سبب پیدایش آنها چیست؟ چه ملکه فضیلت باشد و چه ملکه رذیلت باشد، یعنی چه حالت زیبا باشد و چه حالت زشت باشد برای روح، سبب پیدایش این حالات چیست؟ قهرن در رابطه با این بحث که چه بسا منفک از این نیست مسئله این که آیا این حالات قابل این هستند که زائل شوند از این روح یا نه. فرض کنید ملکه رذیله، یعنی اون حالت زشتی را که روح پیدا می کند، آیا قابل است از برای این که از صفحه روح برطرف شود؟ و به عبارت دیگر، آیا تزکیه نفس اختیاری است یا اختیاری نیست؟ بهرن در کنارش این بهتر می شود. ما بحث دوم را برای این که طولانی نشود بحث اول قرار میدیم، بعد سبب پیدایش حالات رو ذکر میکنیم. اما این که آیا اختیاری است یا اختیاری نیست، ازاله رذائل نفسانی و همچنین آیا انسان خودش را بخواهد به ملکات حسنه آراسته کند اختیاری است یا اختیاری نیست، سه تصویر درش میشه. تصویر اول که بعضی هم گفتن، تصویر اول این است که ملکات روحی تابع مزاج طبیعی انسان هاست. یعنی انسانی اگر بدخو شد اختیاریش نیست، در رابطه با مزاج طبیعی یعنی جسمانی اوست. و این معلول جسم است. جسم اگر حالتی پیدا کرد، همون حالت روی روح اثر می‌گذارد و برای روح حالتی می‌آورد. این یک نظریه. البته این نظریه اول بیشباهت نیست با نظریه‌ای را که مکتب‌های مادی دارند. این بیشباهت نیست به مکتب ماتریالیست، اون سبک است. نظریه دوم، نظریه دوم این است که حالاتی را که برای روح پیدا می شود، این حالات همش معلول خود روح است، در ارتباط با روح است، جسم هیچ نقش ندارد. یعنی مزاج طبیعی نقشی ندارد. این بیشباهت نیست به نظریه هایی را که مکتب ایدئالیسم میدن، اونا میگن. بعد نظریه سومی است که من او را تشریح میکنم که نه اول است و نه دوم، هیچ کدام. اما اونهایی که نظریه اول رو میگن شواهدی هم دارن. مثلا فرض کنید اگر کسی غدد تیروئیدی او طبق همون مکانیزم خاصی که در بدن دارد کار نکند. تعادل ترشحات اونطور که در نظام آفرینشی جسمی اوست به هم بخورد. ترشحات قهرن سوء خلق براش بیاره. به تعبیر ما بد اخلاق میشه، زود عصبانی میشه، با مختصر چیزی این از کوره در میره. این در رابطه با مزاج طبیعی اوست. بنابراین میگوین ملکات و حالات روحی در رابطه با مزاج طبیعی انسان است، در این رابطه است. لذا این قابل ازاله نیست، برطرف کردن نیست، مگر اینکه علتش که عبارت از مزاج طبیعی است اون علت برطرف بشه. معالجه کن خودشو، بعد اینها میگوین. لذا انسان نگاه کنید در سنین عمرش حالات مختلفه دارد. در کودکی یک سنخ حالاتی دارد، در جوانی یک سنخ حالاتی دارد، به کمال که میرسد کمال سنی کامل که شد باز یه حالاتی پیدا میکند، وقتی مسن شد حالات دیگری پیدا میکند. پس این در رابطه با مزاج طبیعی اوست. خب گاهی هم ممکن است کمک بگیرند از روایات که بخواهند بگویند روایاتی هم که در متون اسلامی هست گویای همین مسئله است که ملکات نفسانی در رابطه با مزاج طبیعی است و اینها خودشان قابل این نیستند که انسان بتواند اونها را اگر رذیل هستند برطرف کند، یا اگر فضیلتی باشد خودش به اختیار خودش کسب کند. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودند اذا سمعتم ان جبلا زال عن مکانه فصدقوه و اذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه فانه سيعود الى ما جبل عليه. یعنی هرگاه شنیدید شما که کوهی از زمین کنده شد این را تصدیق کنید، باور کنید. یعنی ممکن است که کوه کنده شود از زمین، ولی هرگاه شنیدید شما که شخصی این خلقش، خویش، طبعش، اون ملکه‌ای را که روی روح دارد او کنده شد و برطرف شد، این را نپذیرید. چرا؟ برای این که او بازگشت می کند به همون جبلتش. دیگه بیش از این نمیتونم محکم کاری کنم این نظریه را، طور که گفتم نظریه دوم که میگوید نقش تمام مربوط فقط به روح است، جسم هیچ مدخلیت ندارد. اون هم شواهدی دارد. من حالا اصل بحث را رسیدگی بکنم. اولا سبب پیدایش خلق در انسان سه چیز است. این حالات روحی مبدع پیدایشیش سه چیز است. یک، مسئله مزاج طبیعی. قبول، مزاج طبیعی مؤثر است روی روح و حالت میاره برای او. انسان وقتی که مریض میشه این دیگه طبیعی است، قابل انکار نیست، وجدانی است، به این که خلقش هم عوض میشه، اثر میذاره، حالت میاره. و وقتی هم که سلامت است یه حالت شنگولی خاصی پیدا می کند. شبهه‌ای نیست به این که مزاج طبیعی مؤثر است روی روح. دو، عادت. عادت معناش این است تکرار شدن عملی، گفتاری، اما بدون تکلف، یعنی بدون زحمت. فرض کنید هر روز که انسان عبور بکنه از یه منطقه‌ای برخورد بکند با یه منظره، هر روز خودش رو به زحمت ننداخته بره نگاه کنه، سر را برخوردی با یه صحنه، این اثر میگذارد روی روح و گفته میشود عادت، که از ناحیه تکرار است ولی تکلفی توش نیست، زحمتی نیست، فشاری روی روحش نمیاد. لذا انسان در زندگی طبیعیش در یه منطقه‌ای که باشد در روابط خاصی قرار میگیرد و عادات خاصی هم میاد واسش. به تشریح کردنش فکر میکنم صحیح نباشه. روشن. سه، تربیت. تربیت مسئله تکرار است اما با تکلف، یعنی با زحمت، که یه مسئله فشار درش مطرح است. تربیت سبب پیدایش حالات روحی سه چیز است: مزاج، عادت، تربیت. و اما راجع به گفتار سوم، نظریه سوم، با این مقدمه‌ای که گفتم، نظریه سوم این است که روح و بدن این دو روی هم اثر متقابل دارند. یعنی هم روح روی بدن اثر می‌گذارد و هم بدن روی روح اثر می‌گذارد. اینها اثرشون متقابل است. تمام اثر مربوط به جسم، تمام نقش مربوط به جسم در رابطه با ملکات، نخیر. تمام اثر مربوط به روح، نقش تمام راجع به ملکات فقط روح که بدن هیچ نقش ندارد، نخیر. این نیست. هر دو اثر دارد و اثر متقابل است. در اینجا این نکته را تذکر بدم که روی شرافت و احاطه‌ای که روح نسبت به بدن دارد، اثر روح قوی تر است نسبت به بدن، یعنی او پرزورتر است. اگر بخواهی ما این رو از نظر سنجش بسنجیم که کدام یک قدرتشان بیشتر است، روح قدرتمندتر است نسبت به جسم. این نظریه سوم. و اما اون که میگوید فقط جسم است، جوابش خیلی آسونه اما البته با دقت. ما یک برهان عقلی اینجا داریم که اینها نمیتوانن ازش رد شن. آن برهان عقلی این است که خلق و خو قابل تغییر است. من شکل اول دارم درست میکنم. خلق و خو قابل تغییر است و هر چیزی که قابل تغییر است ذاتی و جبلی نیست. البته جبلی که میگم یعنی ذاتی ها، ذاتی نیست. نتیجه خلق و خو ذاتی نیست. اما اول باید اثبات کن خلق و خو قابل تغییر است. میگیم این جمله دلیلش، میگم وجدان، توجه کن، وجدان. این که خلق و خو قابل تغییر است، شما نگاه کنید، خود انسان یکی از مسائلی را که پیشش مسلم است که قابل انکار نیست همین است، یعنی وجدانی انسان است که خلق و خو قابل تغییر است. میگه از کجا میگی؟ میگم بهترین راه، تأدیب هایی را که انسان میکند دیگری را در رابطه با عمل زشتش. اینا یعنی چی؟ شما تمام مجامع انسانی را نگاه کنید، ارتباطات انسانها را با یکدیگر، تا یک انسانی عمل زشتی انجام داد دیگری تعذیبش میکنه. تعذیب یعنی چی اصلا؟ مؤدبش میکنه. کیفر کردن دیگه یعنی چی؟ اگر قابل تغییر نیست، تعذیب معناش یعنی چی؟ ادب کردن. تمام این احکام اجتماعی را که برای متخلفین وضع میکنند، عقلای عالم، حالا شرایع رو بذاریم کنار، عقلای عالم، باید تمام اینها رو بذارید کنار. لذا شما نگاه کنید راجع به تأدیب در رابطه با عمل سنجش میکنم. اگر یک مرتبه سرقت کرد، این رو یک جور تعذیبش میکنن، در مرحله بعد اگر تکرار شد میگن نه، این هنوز مؤدب نشد. یعنی چی؟ یعنی هنوز اون خوی رذالت ازش درفته. سطحی تعذیب بالا میبرن. اینطور نیست. یکی به اینا بگه آقا این کارا چی میکنی؟ بیهوده گرایی است آقا. چرا؟ خلق و خو در رابطه با مزاج طبیعی است. برو این رو معالجه جسمیش کن. این یکی عقوده‌هاش نامنظم کار میکنه. کسی میگه اینو؟ یا فرض کنید شما اگر مکتبی هستید در رابطه با مکتب‌های الهی، اگر خلق و خو قابل تغییر نباشد، باید شرایع الهی اینها یک خط بطلان روش کشیده شود، چون اونها هم در رابطه با تأدیب بشر است. اونا هم کنار بذارید. اگر مکتبی هستی، از طرفی بالاتر میگیم، ما میگیم حیوانات قابل تأدیب هستن. ما میتوانیم، وجدانی ماست که حیوانی را، او را یه طبیعت ثانوی بهش بدی. تربیت نمی کنن حیوانات رو که طبیعت اولیش رو روش رو یه قشری میگیرد، در اثر تربیت که یه طبیعت ثانوی بهش بدن. حیوانات رو اینا رو تعذیب میکنن، تربیتشون میکنن، خلق و خوی ثانوی واسه شون درست میکنن. واسه حیوان وقت انسان نمیشه در رابطه فقط با مزاج طبیعیشه. گربه از حیواناتی است که خب گوشت خاره، تربیتش بکنه به جوری که این گوشت هست و نمیخوره، طبیعت ثانوی واسش درست. مطلبی نیست، از کنم وجدانیستی. از او گذشته در مکتب اسلام پیغمبر اکرم می‌فرماید حسنوا اخلاقکم. ما که مکتبی هستیم میگیم همین، اگر نبود فقط همین جمله بود، کافی بود. نیکو کنید اخلاق خود را، خطاب به ما میکنه. معلوم میشود به این که بله، قابل است حالات روحی هم برای زائل کردنش و هم برای کسب کردنش در اختیار ماست، می توانیم. یا میگوید بالاتر بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت من برای چیست؟ برای اینکه مکارم اخلاق را، سطحش را بالا ببرم. اگر اختیاری نباشد معنا ندارد این جمله. در جواب بگن یا رسول الله این در ارتباط با مزاج طبیعی است، در ارتباط با ماده است، نه با روح. امثال. خب جمله دوم این بود، هر چیزی که قابل تغییر است این ذاتی نیست. این بدیهی است در فلسفه که گفته می شود از ذاتی لا یعلل ولا یتغیر. ذاتی تغییر پذیر نیست. ذاتی ما نتیجه می گیریم چون اخلاق قابل تغییر است پس ذاتی برای انسان نیست. جوری نیست که نشود انسان او را پس و پیش کند. می شود، یعنی در اختیار انسان است. لذا نظریه سوم که اثر متقابل دارند صحیح است. جسم روی روح اثر دارد، روح روی جسم اثر دارد، اما با این تفاوت که روح اثرش قوی تر است روی جسم. اون وقت در مسئله پاکسازی انسان ها مختلف می شوند بر طبق مزاج طبیعیشان. یک انسانی است که این دست خوش امراضی است جسمانی که یکی از آثار او عبارت از این است که حالتی برای روح می آورد که این حالت روحی از رذائل است، یا نه این که حالتی می آورد، یکی از قوای باطنی او را که بعد ما عرض می کنیم قوای انسان را، او را تقویت می کند به جوری که تعادل قوا در داخل از بین می رود. اینجا زحمت این که تعادل قوای روحی را این بخواهد حفظ کند بیشتر است برای او. صحیح است. اما انسانی که اون مرض رو نداره، نه، برای او آسان تر است. این حرف صحیحه. اسلام هم اینو نفی نکرده، لذا برای اون اولی اجر بیشتری در نظر گرفته شده است. افضل الاعمال احمده، فضیلت اون عمل بیشتر است. یعنی اون انسانی که بخواهد غضب خودش را کنترل کند، با این که جسم او علیل است و اثر او این است که قوه غضبیه او زود تحریک می شود، یعنی زود خشمگین می شود، این اگر کنترل کند غضب خود را، این اجرش اندالله بیشتر است. تمام ریزکاری ها هست در اسلام. خب نتیجتاً ما اینطور به دست می آوریم که روح و جسم هر دو مؤثرند در حالات، و سبب پیدایش هم سه چیز، هم مزاج است، هم عادت است، و هم تربیت است. تربیت در رابطه با مسئله روح است، یعنی خود انسان از منطقه روح شروع کند سازی کردن خود را، نه اینکه در ارتباط با جسم باشد، نه، خودش تصمیم گرفته است که خود را اصلاح کند از رذائل اخلاقی و خود را آراسته کند به فضائل اخلاقی. خب در اینجا این رو تذکر بدم، این که گفته می شود پاک سازی کردن معناش این نیست شهوت را از بین ببرد، قلع کند شهوت را، غضب را از خودش دور کند، امثال اینها، اشتباه نشه، نه، اینها مفید هستند. اگر انسان شهوتش از بین بره دیگه غذا نمیخوره، بعدم میمیره دیگه، نسل انسان هم قطع میشه ها، توالد و تناسلی نیست در کار، تولید مثل نمی کند. غضب از بین بره دیگه خودش دفاع نمی کند ها. اینها این حرفا نیست. بحث این که گفته میشود راجع به پاک سازی کردن معناش این نیست غضب را از بین بره، شهوت را از بین بره، بعد ما این رو توضیح خواهیم داد در بحث های آینده، معناش این است به این که تعادل این قوا را در باطن بر طبق نظام آفرینشیش اون تعادل رو حفظ کند، که بعد میگیم اخلاق به اصطلاح از نظر علمی اگر بخواد انسان خلاصش کند، یک عدالت در باطن است، عدالت برقرار کردن در باطن بین قوای انسان. خب با توجه به این مسئله انسان باید متوجه این بشود که هر چقدر رذائل اخلاقی در انسان بیشتر رسوخ کرده باشد، یعنی هر چه بیشتر تکرار شده باشد سازش مشکل تر، و هرچه تازه تر باشد انسان زودتر میتواند خودش را اصلاح کند. اینی که شما میشنوید بزرگان میفرمایند انسان در سن جوانی بهتر میتواند خودش را اصلاح کند تا اینکه به سن پیری برسد. جهتش چون انسان اگر یک رذیله‌ای عادت او بشود و این هی تکرار بشود، به جوری که در روح او عمق روحش اثر کند، پاکسازی این خیلی مشکل داره، رنج این بیشتر. این روایتی را که از پیغمبر اکرم بود که نقل کردم، چه بسا در رابطه با این جهت است. و دقت کنید این روایت عکس اون چیزی را که اونها میخوان بگن ازش استفاده میشه. حضرت میفرماید اگر شنیدید که گفتن یک کوهی را از جا کندند، شما قبول کنید. ولی اگر شنیدید که یک شخصی دست از یک خلقی برداشت، قبول نکنید. بعد دارد سیعود، به زودی بر میگردن. توجه کنید چرا دقت در عبارت نکردن. میفرماید و اذا سمعتم برجل زال عن خلقه، اگر شما شنیدید شخصی این از خلق و خویش دست برداشته و زائل کرده، فلا تصدقو، قبول نکنید. چرا؟ فَإِنَّهُ سَيَعُود، پس به درستی که او به زودی باز می گردد. خب معلوم میشه کندتش دو مرتبه جاپا داره بر می گرده. سَيَعُود معلوم میشه به این که دست برداشته بر می گرده. این اشاره به این جهته که آقا پاکسازی داخلی خیلی مشکله. به این که چند سباهی دست برداشتی اکتفا نکن، باید ریشه هایش را از عمق جانت بیرون بکشی. اینه بحث عظمت پاکسازی داخلی است. این رو بفرماید سیعود، بله دست بر می‌داره، ولی چون زمینه دارد یه طبیعت دوم درست کرده، به زودی بر میگرده. مثل اینا که معتادن. دقت کردی؟ استقامت کنید، یعنی ایستادگی کنید. و این از نظر جسمی و از نظر تکرار اینها مؤثر است. لذا انسان در مسائل اخلاقی وقتی بخواد پاکسازی کند باید خیلی رنج ببره. اما اگر جوان باشه نه، خیلی رنجش کرد. این تازه یک شبعی آمده روی این لوح تمیز روحش، چه بسا با یک فوتی به تعبیر ما این گرد و غبار برطرف بشه، ولی به یه جایی میرسد که طوفان هم بیاد تکونش ده، مشکل تر بشه. و روایت اشاره به این جهت دارد. خداوند توفیق عنایت کند که همه ما بتوانیم رذایل اخلاقی را اونطور که شایسته و بایسته است از روی لوح دل خودمان برطرف کنیم. تذکر دادم بعضی از دوستان به این که برای شهدای ما خصوصا پاسداران ما اینجا تذکری بدهیم که دوستان طلب رحمت کنند. بهترین طلب رحمت برای اونها این است، به این که بعد از دعای من همه فاتحه بخونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.